أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با ادله حجیت استصحاب شد و نخستین دلیلی که در این رابطه مطرح شده تمسک به سیره عقلاست. وقتی یک روشی در بین مردم و عقلا هست و شارع هم از اون ردع نکرده، معنیش اینه که شارع هم این روش را پذیرفته و قبول داره. حالا یکی از این روش ها سیره ها، سیره بر عمل به حالت سابقه است در زمان شک. استقرار و بنائهم علی العمل علی طبق الحالت سابقه و لولا ذلک لختل نظام العالم و اساس و عیش بنی آدم. اگر این نبود اصلا در جامعه نظمی برقرار نمی شد، زندگی انسان ها نمی توانست انتظامی بگیرد. هر حرکتی که انسان می کند یک جهتش، یک بعدش مربوط به فردا و پسوردا و یه ماه دیگه و دو ماه دیگه و امثال این هاست. کو معامله نقد یدن بید؟ معاملات همه به نحوی مدت دار. جنس و در دکون بقالی میگیره، میگه پولشو میدم برات بیاره، یا پولشو بنویس تو دفتر میام حساب میکنم، یا اینکه دو ماهه سه ماهه چک میده. همه اینها تو چه میدونی تا دو ماه سه ماه دیگه این آقا زنده هست یا نیست؟ این استصحاب و روی این استصحاب داری کار میکنی. پس بنای عقلا بر این استصحاب هست و بنای بر حالت سابقه. امروز زنده است، انشالله فردا هم زنده است، پس فردا و یه ماه دیگه و دو ماه دیگه و تا اون زمانی که شک دارم. مگر بخوام یه وقتی نسیهی پول به جنس بدم به مدت طولانی 100 ساله 200 ساله؟ نه، این کار رو نمی کنم، چون اون وقت دیگه یقین دارم زنده نیست، پولم از بین میره. خب حالا بالاخره اون بیشتر نه، خودش رو همیشه زنده حساب میکنه، در مورد فوت خودش شک نمیکنه، زنده است، همیشه برای دیگران شک میکنه. در هر حال این سیره بین عقلا هست، اساس زندگی و نظم و انتظام زندگیشون هم روی همین استصحاب از طرفی شارع هم که رد نکرد. بل انزالک مرکوزون فی نفوس حتی الحیوانات. در مورد حیوانات هم از این قضیه، حیوانات رو گله رو صبح که میشه چوپان میاد جمع میکنه میبره صحرا، اونجا آب میده علف میده میچرونه، عصری که میشه نزدیکای غروب که میشه گله رو بر میگردونه دم ده، جلوی کوچه های ده رها میکنه. هر کدوم از گوسفندا به یه طرف میرن، به طرف کجا؟ خونه‌ای که قبلا صبح ازش اومدن بیرون. مثلا من اینو بچگی خودم دیده بودم، یه دهی بود دو تا کوچه داشت پشتش هم بسته بود، اون عقب که گوسفندا رو رها میکرد کل این 100 تا گوسفند 200 تا گوسفند یهو دو دسته میشد، تک تک از اینجا جدا میشدن، دو تا گله، یه گله از این دروازه وارد میشد، از این کوچه وارد میشد، یکی از این کوچه، به قول معروفی از محله بالا یکی از محله بعد دیگه. خب این به چه حساب؟ صبح از اینجا رفته، شاید امروز خراب شده باشه، دیگه خونه باقی نباشه، طویله باقی نباشه. برای چی؟ این بر مبنای همین استصحاب در فکر اونها. حالا غریزه چی چیه؟ ببین لفظ عوض کردن دردی رو دوا نمی کنه. غریزه چی چی است به قول آقایون؟ غریزه شما از کجا تشخیص دادید؟ شما از کجا تشخیص دادید غریزه است؟ نه، اینی که مرتکز بین الحیوانات همینو میگه، یه امر ارتکازیه. نگفت به این که چی حالا غریزه است، میل، شهوته، چی هرچی، نه، یه امر ارتکازیست. استشهاد میکنه به همین که این ارتکاز حیوانات هم بر این مطلب هست. مرحوم شیخ اشکال کرد بر این بیان، بر این استدلال به سیره عقلا، به این که نه، همینه، سیره عقلا هست، اما نه از باب بنای بر حالت سابقه، بلکه بنای بر غلبه. معمولا چیزی که صبح بوده حالا هم هست، امروز بوده فردا هم هست، معمولا غالبا و ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، نه به عنوان اتکال بر حالت سابقه، بما انه کان فهو و باقی، استصحاب ابقاء و ما کان، تکیه روی کون سابق و حالت سابقه است، نه به ما هو، بلکه غلبتن این چنینه و اتکار بل غلبه می کند. ولذا بعدم مثال زد که اگر چنانچه کسی دور باشه از او، مدتی او رو ندیده، جنس براش نمیفرسته، اما مکاتبه باش می کنه، شاید نامه به دستش رسید. مرحوم آخوند هم این اشکال رو تشدید کرد، گفت آقا تکیه نکنید به قضیه ارتکاز حیوانات. ارتکاز حیوانات چه بسا به اصطلاح غفلتنه، کما اینکه در سایر حیوانات، در حیوانات غفلتنه، اصلا شک نمی کنه تا بیاد استصحاب بکنه یا غریزش اینجور بگه، شک نمی کنه، غفلت داره. انسان ها هم گاهی این چنینه، گاهی هم رجاءن، احتیاطن و امثال اینها همون حالت سابقه رو نگه می داره. این اشکالات همه معناش اینه، یعنی نه، لم یثبت سیره عقلا بر عمل به حالت سابقه، این یک. ثانیاً مرحوم آخوند اشاره کرد، عنصر دوم در این استدلال بگیم، شارع مانع نشده، رد نکرده، نگفته این کارو نکنید، اینو باید اضافه کنی تا بشه از نظر شرع حجت. نه، خیلی کارا توی مردم معمول، شارع اونها رو نپذیرفته، از این جهت رد کرده یا نپذیر، اینجا هم لعل از اون قبیل ها باشه. و یکفی فرد الآیات و ناهیه لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، امثال اینها میگه نه، این حرفا رو بیشه دور، باید علم پیدا کنید در مسائل. این خلاصه گفتگوهای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و بحثایی که روز یک شنبه قبل این بحثا رو تشریح کرد. آمدیم به این نقطه. بله آقا، بله، خونه صاحبش برای که دعوتش کرده، او برخاطر دیگه ایه، اما احتمالی که خونه نداشته باشه صاحبش مورد بحثه، اونو غافله. در رابطه با این مطالب عرض کردیم، اینجا در حقیقت دو نقطه بحث داریم. یک نقطه اصل این مطلب رو که آیا سیره عقلا، یعنی بناء العقلا بر عمل به حالت سابقه هست یا نیست، چنین سیره‌ای در بین عقلا قطع نظر از شرع وجود دارد یا ندارد. نه، ندارد، لم یثبت، اتکال علی الظن، اتکال بر غریزه است، اتکال بر چنین و چنان، نه بنای بر عمل به حالت سابقه، این یک. بحث دوم، آیا رد شده؟ آیات ناهیه قابلیت رد داره یا نداره؟ این دو بحث مستقل. در رابطه با قسمت اول، اصل استقرار بنای عقلا بر عمل به حالت سابقه، خوب دقت کنید، دو تا نکته تو این قضیه هست که باید دقیقاً مورد توجه قرار بگیر. یه نقطه اینه، ممکن است عقلا در افعال مربوط به خودشون شکم که میکنن بنای بر حالت سابقه بگذارن. این سیره رو داشته باشیم، اما این به درد نمیخوره، کافی نیست. اونی که مورد مطالبه است داریم روش جستجو میکنیم اینه که سیره عقلا بر عمل به حالت سابقه به ما یک حجت دلیل قابل گفتگو. یعنی اولا اختصاص داشته باشه به خودم، وقتی مربوط به افعال خودم باشه، خیلی کارا رو انجام میدم ولو اطمینانم ندارم، ولو حجتم ندارم، میگم حالا ضرر که نداره، رجاعا احتیاطا تعبیرات که شیطان، این تعبیرات رو حالا از هم باز میکنیم، یه معنا رجاعا و احتیاطا این حرف درسته. اونجایی که مربوط به کار خودم باشه، نسی نیست، فلان کس رو دیروز دیدم، امروز میخوام برم دیدنش، آیا هستش نیستش؟ میگم حالا میرم، ضرر که نکردم، اگر کوفته نمیدم ببون لپمون که پاره نمی کنن. مثلا این تعبیرات در عرف زیاده. خب این سیره بر عمل به حالت سابقه به عنوان یک حجت نمیشود. شیخ اینا رو اشکال کرد، راسته که ان حرف شیخ بمانی که اگر اینجوری باشه سیره در عمل شخصی من باشه، چه بسا رجاءن و احتیاطن و امثال اینهاست، نه این دردی رو دوا نمی کنه. این یه نکته است. نکته دوم اینه که فعل حیوانات رو هم که گفتن، نه اونم لعت باربه، همونطور که مرحوم آخوند اشکال کرد، حیوانات این کارو میکنن، شب که میان دم ده هر کدوم میره به طرف منزلی که سو برکت کرده، حالت سابقه. اما از چه با؟ حالا حج همین فرمایشتون درست، نمیدونیم چرا ما از نفوس حیوانات، از ذهنیات اونها اطلاع نداریم، ذهنیات انسانهای دیگر رو هم که بس خود اونم خیلی اطلاع نداریم، تا چه برسه به ذهنیت حیوانات؟ نمیدونیم آیا اینایی که حرکت میکنه آیا از جهت حالت سابقه است، یعنی تردید براشون پیدا میشه با این حال بنای بر حالت سابقه میگذارن، یا نه به تعبیر مرحوم آخون از اول غفلتنه، اصلا تو ذهن این حیوان نمیاد که شاید این خونش باقی نباشد، شاید سیل اومده باشه خراب کرده باشه، شاید زلزله اومده باشه خراب کرده، اصلا تو ذهنش نمیاد، فکرشو نمی کنه. بله میره عادت سابقشه مثلا، بله این عادت سابقه. عادت سابقه، بله اینها به این شکل، یا بله در حالت عادی هم غفلتن است دائما، اون طوری که مرحوم آقای آخون این اشکال رو در مورد حیوانات گفت. بلی که اگرم یقین کنیم، نه آمدیم و به هر شکلی بود به رمل و جبر و سلاب و تماس روحی و اینها با حیوانات فهمیدیم، نه همشون شب که برمیگردن شک کم دارن ولی بنای بر حالت سابقه میگذارن، به چه درد ما میخوره؟ این که نمیشه مبنای حجت قرار داد. روشی که در بین عقلا هست، حالا شارع راضی یا ناراضی، بله راضی باشه به روش حیوانات در بین خودشون، این برای جامعه ما نمیتونه مفید باشه. یعنی اون مقدمه دوم که اگر شارع رد نکرد فهو بهی رازن، نه رد هم نکرده، به تکرار این جریانات در بین حیوانات راضیست، اما نه به تکرارش در بین انسانها، ماهی مسلمونها، ماهی مکلفی، این اصلا به درد ما نمیخوره. حالا در این همین رو تحلیل میکن، اجازه بدید، اجازه بدید شما، اجازه بدید یه مقدار صبر کنید. بنابراین قضیه حیوانات در فرضم که اینطور باشه، مرحوم آخون گفت این شک نمی کنه، معل قفلت هست، دائما ناشی از قفلته، میگیم اون درست نمیدونیم قفلته یا نه. در فرضم این چنین باشد، یعنی با توجه بنای بر حالت سابقه بگذارد، روش حیوانات تأثیری بر زندگی انسانی و تکالیف انسانی نمیگذاره، قابل اتباع نیست. بله آقا، بله حیوان اون ولی ناطق شد برای که فرق بگذاره، ولا نه سیره همه حیوانات جماع اوریانن پیش چشم مردم. حالا این وقت چیکارش کنیم؟ ها، پس این هم از مسئله خارجه، این بحث دامنش. بله، به کلی ردش میکنی. حالا یه چیزایی نه هر جایی، ولی از هر حیوان یه حیث، اینا رو حالا در روایات برای یه حیثش، یه حیثش رو، نه همه یه کاراشون رو، نه نه نه، هر کدوم یه حیث. نه نه، کلیتش نه، مواردی که خود اون عدله. بنابراین اون سیره‌ای که به درد میخوره، با توجه به این دو سه نکته‌ای که بیان شد، سیره‌ای که به درد میخوره اینه که اثبات کنیم در بین عقلا بنای بر حالت سابقه میگذارن در افعال مربوط بین دو نفر و بیشتر، یه کاری که مربوط به دو نفر، و در مورد این سیره با هم احتجاج می کنند. خوب دقت کنید، یکی از موارد سیره، حالا آقا فرمودن دیگران و مکرر، بله در باب حجیت ظواهر به سیره استدلال کرد، سیره عقلا بر حجیت ظواهره، اما اونجا وقتی میخواستیم بیان کنیم چی گفتیم؟ گفتیم به اینکه کسی که یک کلمه ای رو گفت اخذ به ظاهر کلامش میکنن، اگر مورد اختلاف واقع شد بیاد دادگاه بگه این ظاهر مراد من نبود، ازش نمیپذیرند. وقتی کاری مربوط به دو نفره، گفت او فلانی زید از من این مبلغ طلبکاره، میگم آقا خودت اقرار کردی، میگم نه من نمیخواستم بگم الان طلبکاره، میخواستم بگم روز قیامت چنین، این ازش نمیپذیرم. این میشه سیره بر حجیت ظواهر، یعنی این ظاهر کلام حجتون بینهما او بینهم. سیره ای که ما در اینجا نیاز داریم اینه، سیره بر حجیت استصحاب و اتکال بر حالت سابقه، نه صرف الوجود اتکال بر حالت سابقه و نه اون غرایز حیوانی در امور شخصی. ممکنه بله یه همچین سیره ای هم باشد، اما به درد ما نمیخوره، ما این حجیت نشد، خودشو قانع کرده این روشو داره برای اینکه از سردرگمی بر در بیاد و هی تردید در کارش نکنه، بنای بر حالت سابقه میگذاره، مربوط به خودش، جوابگوی کسی هم نیست، کسی هم نمیاد بهش میگه چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، مربوط به خودش، اون حجیت نیست. این نکته رو بهش عنایت کنی. هر جا در این ابواب استدلال میکنیم بر چی؟ میخوایم استدلال کنیم بر حجیت استصحاب، پس باید سیره بر حجیت استصحاب داشته باشیم، نه سیره بر نفس الاستصحاب. نفس الاستصحاب در افعال شخصی خودش به درد این مسئله نمیخوره، انجام بده، کسی مطالبش نیست، کسی مدعیش نیست در اون گونه موارد. به اینا دقت میکنید یا نه؟ این به زنگاه مطلبشه، خوب عنایت کنید اینو. جواز؟ جواز؟ چرا شما این حرفو میزنید؟ چرا شما این حرفو میزنید؟ بحث جواز نیست، بحث حجیت. جواز استصحاب برای خودت، پیش تصمیم خودت هر کار میخوای بکن، اون که بحث دارش نیست. جوازی که در شرع میاد به عنوان حجیت، یعنی بتونه روز قیامت به اینی که گفتی جایزون در مقابل خداوند که بهش میگه چرا این کارو کردی بگه به این جهت. جواز اینجوری میخواد،
میگه در ما در مرا و منظر
بله او جواز بکن مربوط به خودش، اما در منظر و مرعای او با هم دیگه دو نفری در این مسئله مربوط به دوتاییمون بنای بر حالت سابقه گذاشتم و وقتی هم او گفت چرا، گفتم چرا نداره، حالت سابقه بود. اگر این منظر و مرعا بود اون وقت میشه حجت استثناء.
اون اولی که حجت
کار چی؟ چه کاری؟ من همینو دارم میگم، من همینو دارم میگم، چه کاری؟
همین
استثناء. استثناء برای چی؟ برای فعل خودم تنهایی؟ صد سال میگم بکن، کسی مانع نیست، امام نهیت نمی کنه. بله اون جواز به درد نمی خوره. حجیت میخواد. جوازی که بتونه جلوی دلیل مثلا من را جلوی مخالف را بگیره و جواب او را بده. نه این جواب رو نمیده. چرا چه کاری رو کردی؟ اینو بگو. چرا استثناء در چی؟ موردش رو بگو.
مثلا میگه که شما این دفتر
بله در اینجا فعل شخصی مدعی هم نداره، مخالف هم نداره، اما یه کسی همینجا بیاد بگه بال منه، جواب بهش میدی؟
نه
میگم منظر و مرعای امام این تصرفت بوده، امام که از ذهنیت تو که آیا مالکی یا نیستی ولو به علم امامت باشه که بنا نداره رو تکیه کنه، او فعلا خودتو. نه به امامم گفتی شک دارم مال خودمه یا نه، بازم تصرف میکنم. کدوم سیره داری اینو؟ کجا داری اینو؟
اگه اون طرف دلیل قلبی
بیاره. نه حالا شک چه، همون شک اون شک داره. شما میگم داری میگی سیر، میگی اینو گفتی و امام اینو فرمود گفت اشکال نداره یا رد نکرد، کجا بیار بیار بابا چه کدوم روایت رو؟ کدوم روایت رو؟ نه یه روایت اینطوری بیار که بگی سیره یعنی یک سیر. کجا داره این که آیه قرآن نیست؟ کجا داره این راه رو؟ علالیت که عکسشه، این که عکس قضیه. علالیت که در اینجای مثالی که شما میدید اینجا که به کاری نداره که نه. شما الان وقتی شک داری بنای بر حالت سابقه بگذاری یه مورد، حال فرض کن یه مورد، کجا داری که این به منظر امام بود و امام اعتراض نکرد؟ یه مورد رو بگو. سیره یعنی یه کار و روش عمومی، حالا عمومیشو نگذاشیم، یه مورد شما میگی به منظر امام، یه مورد شو بگو. نه ما اینو نمیگیم، حالا میگیم سیره بر استصحاب هست انجام شما، نه اینی که شما میگید، نه اینی که شما میگید. بنابراین این گونه چیزا نه ناده. قضیه حیوانات هیچ مؤثر نیست، قضیه در افعال شخصی کسی که مدعی نداره، مخالف نداره، امثال کار مربوط به خودش، دیگری تو کارش نیست، این هیچ دخالتی نداره. بنابراین باید بیایم تو این موارد، جاهایی که مورد اختلاف بین اشخاص قرار میگیره و مربوط به دو نفر یا بیشتره، متخالف در بینش وجود داره، اتکال بر حالت سابقه بشود و این سیره باشه در بین عقلا، این روش عمومیت داشته باشه در بین عقلا، بعد بگیم اون وقت رد نشد مثلا، یه همچین موردی سیره میخوای. و اگر اینو پیدا کردی همه اشکالاتی که تو کلام شیخ و مرحوم آخوند اومده همه میشه برطرف. در حقیقت مصب به سیره باید روشن بشه تا جواب اون اشکالات رو بده، نمین حیث و زن، نمین حیث و کذا و از اینجاد که اتکال کنن در مخاصمه بینه هم بر اتکال حالت سابقه. با اون حجیت مال اونجاست. حجیت یعنی مؤذر و منجز، یعنی جوابگو بودن و موجب مطالبه بودن. این که بشه به اتکال او مطالبه کرد، این که بشه به اتکال او جوابگو بود. حجیت یعنی این نه، شاید للغلبه، شاید للزن، شاید لجهات دیگری، چه میدونیم؟ میگم شما باید بگید از کجا میدونی. بله نمیدونم، میگم نمیدونم. اگر این شور شد اولا این نگفته، بله اونا میشه روایات استثناء، بحث سیره است. اینو به عنوان یه دلیل مستقل که صرفا از اینجا استنباط کنیم، نه. اینی که سیره اینجور سیره شخصی به این منجر نبوده، به همچی چیزی لم یسکت. از کجا میکنی؟ باز میگی تکرار میکنی، باز میگی روایات. اگر روایتی بود در مورد استصحاب خود اون میشه حجت، اگر روایت معتبر. اگر بود بله در اونجا اشکالی نداره. سیره شخصی مربوط به فعل، نه سیره شخصی، سیره که عمومیه، مربوط به افعال، مربوط به خودش. امام میگه مربوط به خود ترک رو دلت میخواد بکن، جواب نداره. بله چیز دیگه نداره، مربوط به کسی دیگه نیست. نه جایز و عمل جایزیست، حرام نیست، حرام نیست. بله مدعی هم که نداره، طوری نمیشه. بله آقا، به همون معناییست که بگم دنبال شد نیم ساعت دیر تشریف آوردی. سیره در افعال شخصی یعنی این که کاریش مربوط به خودش، طرف نداره، جوابگوی کسی نمیخواد باشه، مربوط به کار خودشه، بنابر حالت سابقه میگذاره. بله فرض کنی این قضا سالم بود، الان نمیدونم سالم یا نه، دلم نیمد بریزم دور، نشستم خوردم. حالا اگر ضرر داشت مسمومتم کرد، مربوط به خودت. این سیره بر حجیت نیست، حجیت مربوط به بین طرفینه که یک طرف مدعی است، یک طرف مخاصمه، بگه این به این دلیل، اون به اون دلیل استدلال کن. اما در افعال شخصیه به قول مرحوم شیخ رجاءً و غلبتاً و امثال اینا خیلی کارا رو میتونه بکنه، کسی مانعش نیست. الان شما سوار اتومبیلی، یه جایی میخواد برید، نمیدونید این راه درسته یا درست نیست، میگه حالا میریم طوری که نمیشه، اگر مشکل بود برمیگردیم. این کاری نداره بید. راه باز بود قبلا، این راه اینجا بود، احتمالا بسته باشه، مثلا یه حادثهی دارن اونجای حادثهی پیش آمده، تعمیر میکنن راه رو، نمیدونی راه باز یا بسته است. میگه چی؟ میگه حالا میریم. خب بله، رفتید به مانع خوردید، برگشتید، کسی مطالبتون نیست، خودتون وقت طرف کرد. این میشه سیره در افعال شخصی، عمل به حالت سابقه در فعل شخصی. مدعی و منکر نداره، مخالف نداره که بخوای احتجاج کنی، اینا به درد نمیخوره. سیره بر حجیت استصحاب بخواد، یعنی این قضیه بنای بر حالت سابقه یه جوری باشه که بتونه جوابگو باشه، پاسخگو باشه به قول امروزی ها. این بشه حجت. این سیره رو دنبالش میگرد. اگر این سیره شد، همه اشکالات و نقض‌های مرحوم شیخ و مرحوم آخوند موضوعاً منتفیست. بله عمدتاً اینه که حالا یه همچین سیره‌ای در بین عقلا داریم یا نداریم. حالا یه مثال های عرفی میبینیم. بله ندعی محکم که چنین سیره ای داریم. یه نفر رو شما وکیلتون قرار میدید که یه کاری رو بده انجام بده، ملکی رو بخره یا ملکی رو بفروشه یا زنی رو عقد کنه یا زنی رو طلاق بده و امثال اینا. خب از شما دور میشه. وقتی از شما دور شد یقین داره که شما زنده ای؟ وقتی دور شد هر آنی احتمال میده شما فوت کرده میشه انشاءالله. اما او دیگه هیچ کار نمی کنه، پس این وکالت به چه درد بخوره؟ و اگر انجام نداد بهش نمیگی تو رو وکیل کردم بری کار انجام بدی، چرا نکردی؟ بگی من شک کردم تو هنوز زنده ای یا زنده نیستی. اینو ازش میپذیرند؟ آه اینجا این سیره نه در بین عقلا معصوم. وکیل وقتی وکیل شد میره دنبال کارش، اگر نره و انجام نده موکل ازش مخاصمه میکند، و اگر بره انجام بده و در واقع این در اون زمان فوت کرده بوده، در یه فاصله فوت کرد بعد او رفت انجام داد، بهش میگن بگه چرا انجام دادی؟ میگه من که نمیدونستم اون مرده، یقینم که نداشتی زنده است، در این حال انجام دادی. همینو دلیل میاره به صحت کارش. این عمل به استصحاب. ها حالا آیا در بین عقلا مثلا در این مثال باب وکالت سیره بر این مطلب هست یا نیست؟ به همین دلیل فقها میگن اگر موکلم مرده بود تا وقتی که وکیل اطلاع پیدا نکرده کارای وکالتیش ممضاست. این سیره بر چیه؟ استصحابه. این سیره هیچ کدوم از اشکالات شیخ و اشکالات آخوند درش نیست. توجه داره، آدم فرض کن حقوقدانیه، میدونه انسانی در معرض طلب داره. یا مثلا حالا نمرده احتمال میده او راضی بود که زنشو طلاق بده یا وکالت داده بود، یا راضی بود زمینشو بفروشه به من وکالت داد، شاید حالا پشیمون شده باشه. احتمال پشیمونی که عقلایی در هر ساعتی و در هر آنی. چرا؟ میدونم چرا اعتنا نمی کنه. دیوانه است اعتنا نمی کنه؟ نه میدونم. اون من سوال جواب من. اون وکیل حقوقدان دیوانه است و اعتنا نمی کنه؟ ها پس چرا اعتنا نمی کنه؟ چرا نیست؟ چرا؟ میدونم به یقین چی رسیده؟ میدو کاراشو داره انجام میده یقینیه، ولی رضایت مالک میخواد، حیات مالک میخواد. وکالت نامه نوشت ولی زنده است. این وکالت نامه وقتی درسته که اون زنده باشه. میدو در زمان زندگی نوشت، این که هیچ فایده نداره وقتی مرد. لذا به محض مردن اون وکالت نامه کل عدم باطلون مسلمه. به محض موت وکالت باطلون. اون ببین مثالا رو به هم نچست، اون ربطی هم به هم نداره. دین حال میشه یه مسئله تعبدی دیگره، هیچ ربطی به این قضیه نداره. بنابراین میبینیم همه اتکالا بر همین استصحابه. اگر هم ازش بپرسی چرا کردی؟ تو خب زنده بود من جدا شدم، فکر کردم هنوزم زنده است، جوابم برش ندارن. راست میگی. این مثال رو در عرف دارین، نه یه مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، صدها مورد، هزارها مورد. سیره و حالا در تمام موارد وکالت از همین قبیله و به همم احتجاج میکنن. بعد اگر ورثه این مثلا موکل یا با وکیل دعواشون بشه که آقا بابامون مرده بود تو اینو فروختی، بابامون مرده بود تو این زن و براش امثال اینها، چیکار میکنه؟ جواب میده به این که من بر اتکال حالت سابقه زنده بوده اینجور کردم. یا جواب گوشه، نمیگن چرا، نمیتونن، محکوم میشن. این معنای حجیت که استصحاب بین الناس حجتون برای اتکال هر کدوم از طرفین به او نفیان و اثباتن. یا مثلا یه آقایی چند تا عبد داره، نوکر داره، خدمه داره، حشمه داره، مأمور داره، مأمورشو میفرسته دنبال یه کاری، نوکرشو میفرسته دنبال یه کاری، میگه برو برای من آب بیار، یا برو من از چلو کبابی غذا بخر بیار، یا برو برای من این کار کن. عبد رفت نیومد، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت طول کشید نیومد. بعد گیرش میره، چرا تو رفتی غذا بگیری نیومدی؟ چرا؟ من فکر کردم تو مردی، احتمال دادم مرده باشی، احتمال دادم پشیمون شده باشی، احتمال دادم کس دیگه برات غذا آورده باشه، دیگه غذا نخواسته باشی. آیا این عذر رو ازش میپذیرم؟ چرا نمی کنم؟ سنخه میگم چرا؟ نه نه، اتفاقا حالا بیایم مثال روشنتر و دقیقتر، مریض حالشم به شدت خرابه که هر لحظه احتمال میده بمیره، فرستادنش دنبال دارو. گاهی اوقات اینم اتفاق میفته، یه وقتی عبد اونایی که تنبلن نمیخوان برن، بعد میگم من فکر میکنم که نمیمونه دیگه، خب پول دارو بدیم بر چی؟ خب چرا نمیزنن در حالی که احتمال مردنش هم بود؟ ها؟ چرا نمی کنن؟ اینجا این احتمال مردن رو اعتنا نمی کنند در یه همچی فرضی؟ حال همینو میگم، چرا تکرار میکنی؟ به چه حساب تو گوشیش میزنن؟ ما مسائل عرفی داریم میگیم، این که عقل نیست، عقل نداری، این جزء عقلیات نیست، بس سیره عقلاست، روش عقلاست، بس عقلی نیست. سیره عقلا یعنی اون چه که رسم بین او اونها قرار داده شده، سیره شده، یعنی بنا العقلا، بنا گذاشته شده در امورشون.
استاد
شکم شکه، بله شک، دو شک نیست، مسلم شکه. چرا؟ این که الان در مرض موت، در مرض شدید رفت بیرون، شک نمی کنه، احتمال نمیده الان مرده باشه، شک پیش نمیاد. درباره انسان جوانش هم پیش میاد، چه دربار، چه برسه به این آدمی که در معرض موته. عبد و معبود هم همینه، حالا عبد هم یه موردش اینجاست، جای دیگه‌ش هم از همین قبیل، احتمال مرگ، احتمال پشیمانی، احتمال تأمین به وسیله دیگر، این احتمالات زیاده. نه فاصله زمانی هم ممکنه زیاد نباشه، فرستادش گفت آب بیار، او رفت، یک کس دیگه شنید، دوستش بود، رفیقش بود، به اونم دستور نداده بود، او فهمید این تشنش، فوری آب آورد خورد، اونی که اومد دیگه به دردم نمیخوره. ولی در این حال اگر نیاره مورد مؤاخذه است. اینا که عرفاً زیاد اتفاق میفته. پس میبینیم در بین عقلا عموماً، در بین موالی و عبید، موالی و عبید جای مخاصمه است، جای مؤاخذه است که چرا و چرا، چرا این کار رو نکردی یا چرا این کار کردی. در اینجا اتکال به استصحاب میشود و استصحاب رو بین هما حجت قرار میده، نفیان و یا اثباتن. مولای یک عبدی رو بهش دستور میده بره مزرعهش رو به کار زراعت کنه تا وقتی که به دست بیاد. این عبد مولاست یا اجیر مولاست. رفت یه روز، دو روز، سه روز، احتمال میده این آدم مرده باشه، حالا من برم از چی اجرتمو بگیرم؟ اصلا او دیگه نیست که بخواد. آیا رها میکنه زراعت بستان رو؟ و یا اگر رها کرد عذریست براش که من احتمال دادم که شما مرده باشی، احتمال دادم نخواسته باشی، احتمال دادم چنین و به این حسابا رها کردم، آیا این عذر براش؟ عذر نبودن چرا؟ صرفا بر مبنای استصحابه. بله واقعا شک در اراده مولا، شک در بقای مولا، شک در خیلی چیزا اینجا مطرحه، و در این همه این شکا نه اصلا اغلاب اعتنا نمی کنن به قول آقای سبحانی و اون کار رو ادامه میدن، انجام میدن. مثلا خیلی وقت هم البته بعد کشف غلاب میشه، معلوم میشه نبوده، کارش هم اضافه انجام شده، ولی در این حال حجت داره برای خودش که من روی قاعده انجام دادم، رو حساب انجام دادم. این موارد و امثال اینها موارد زیادی هست در عرفیات و بین العقلا، چه در موارد مربوط به افراد، مخاصمه بین افراد، مولا و عبید و امثال اینها، نه روی استصحاب عمل میکنن و نفیان و اثباتن بهش احتجاج میکنن. اگر عمل کرده باشه به استصحابش احتجاج میکنه، اگر عمل نکرده باشه طرف مخاصمه میکنه که چرا این کار رو نکردی، ازش مؤاخذه میکنه. معنای این مؤاخذه این است که سیره عقلا بر اینه، حالا بین العقلا بره سیره عقلا، تو که مگر آدم عاقل نیستی، چرا این کار رو انجام ندادی. اینا موارد بسیار الا ماشاءالله، مثال های این چنینی در زندگی روزمرمون صدها مورد، هر انسانی در روزش، در شبش، در زندگیش به این گونه موارد برخورد داره و عملا هم روش تکیه میکنه، نفیان و اثباتن و هازا هو السیره. دیگه اون اشکالات مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند و قضیه حیوانات و قضیه غفلتن و امثال اینها، نه این مسائل اشکالات مطرح نیست. با این تقریب وقتی آمدیم مورد ادعا رو روشن کردیم، بعد این مورد ادعا رو دقیقاً مثالهای عرفی و موارد عرفیش رو بررسی کردیم، میبینیم بله سیره داریم و اون اشکالات مرحوم شیخ به جا نیست، مشکلات مرحوم آخون کافی نیست. بله میمونه بحث دوم، بله بین عقلا اینطوره، آیا شارع هم اینجوره، روز قیامت وقتی مؤاخذه بشم در یک فعلی یا بر یک ترکی میتونم اندالله احتجاج کنم به استصحاب، بگم حالت سابقه این چنین بود و من بنای بر حالت سابقه گذاشتم، لباسم پاک بود، شک کردم که نجس شد یا نه، بنای بر همون نجس طهارت گذاشتم و امثال ذلک. این میاد در این که آیا شارع هم راضی هست به این مطلب یا نه، انشاءالله فردا بیاری خدا.